ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه سوم شهریور ماه 97 برابر با 25 اوت 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دادگاه یکی از متهمان اقتصادی در ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با آزادی اسدی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه با دشوار خواندن شرایط فعلی ایران در برابر آنچه که توطئه‌های بیگانگان نامیده، خواستار یک پارچگی همه اقشار و نهادها شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی گفته امروز روزی نیست که کسی بار خود را بر دوش دیگران بیفکند و فکر جدا کردن حساب خود از دیگران را هم اشتباهی بزرگ خواند. رئیس جمهور ایران این سخنان را در آرامگاه آیت الله خمینی به مناسبت هفته دولت بیان کرد. حسن روحانی و دولتش در زمینه شیوه رسیدگی به بحران اقتصادی و تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا با انتقاد روبرو است. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، سقوط ارزش واحد پول داخلی ریال و بازگشت تحریم‌های آمریکا شرایط معیشتی بسیاری از مردم را دشوار کرده است. نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهام‌های اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع او در حال برگزاری است. پیش از این وکیل مدافع رحیم مشایی اعلام کرده بود او در دادگاه حضور نخواهد یافت. علی اصغر حسینی همچنین گفته بود به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه و نداشتن فرصت برای خواندن کیفرخواست موکلش در دادگاه حاضر نخواهد شد. اسفندیار رحیم مشایی روز 24 اسفند 96 پس از آنکه حکم حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد بازداشت شد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید باقری درمانی متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری بانکی و فساد اقتصادی روز شنبه آغاز شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید باقری که به طور علنی برگزار شد گفت این پرونده 33 متهم دارد. او گفته 5 تن از متهمان پرونده فراری، 4 متهم کارشناس رسمی دادگستری، 2 تن سردفتر اسناد رسمی و 2 متهم هم کارمند بانک ملی هستند. قاضی رسیدگی کننده به پرونده افساد فعل ارز از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه‌ای چند نفری از شرکت نفت جی در حدود بیش از 322,443,346 کیلو قیر و پرداخت رشوه و کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران را از موارد اتهامی متهم دانسته است. در خبر دیگر، انفجار آبگرم کن در پی نشت گاز شهری در شهرک شهید رجایی مشهد در اوایل صبح شنبه تا کنون 10 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. حسن جعفری مدیرعامل آتش نشانی مشهد گفته این انفجار علاوه بر تخریب ساختمان مسکونی منفجر شده موجب تخریب 100% 2 ساختمان مجاور آن هم شده است. حسن جعفری گفته 6 تن در محل حادثه و 4 تن در بیمارستان جان باختند. مدیر عامل آتش نشانی مشهد در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما گفته این انفجار به دلیل بی احتیاطی رخ داده است. و سهراب مرادی وزن بردار در دسته 94 کیلوگرم موفق شد با بالا بردن وزن 189 کیلویی در مسابقات آسیایی اندونزی رکورد شکنی کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده از سال 99 میلادی رکورد یک ضرب در دسته 94 کیلوگرم مردان در اختیار یک ورزشکار یونانی بوده که 188 کیلوگرم را در حرکت یک ضرب بالای سر برده بود. اما سهراب مرادی روز شنبه پس از 19 سال این رکورد قدیمی را به نام خود ثبت کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. واکنش منفی آمریکا و اسرائیل به کمک مالی اتحادیه اروپا به ایران.
بسته کنونی یک به نظر من نه اینکه شکل رشوه داشته باشه، ولی به عنوان یک نوع جایزه یا سبیل جمهوری اسلامی رو چرب کردن به نظر میرسه.
صبح شنبه دادگاه رسیدگی به یکی از متهمان اقتصادی در تهران برگزار شد.
فعلا جامعه خیلی باور نداره که این رسیدگی‌هایی باشه برای ریشه‌کن کردن فساد.
در بازی‌های آسیایی 2018 ورزشکار ایرانی رکورد یک ضرب جهان را جابجا کرد. اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه‌ها را از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع توهین به مقدسات. کمک 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران واکنش منفی آمریکا و اسرائیل را در پی داشت. گزارش بشنوید در همین زمینه از کیوان حسینی.
کمک 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا اگرچه در مقیاس کمک‌های سالانه این اتحادیه به کشورهای دیگر رقم بالایی محسوب نمی‌شود، اما تا همینجا مخالفت تند واشنگتن را در پی داشته. برایان هوک از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا و کسی که به تازگی به عنوان فرستاده ویژه واشنگتن در امور ایران منصوب شده، با انتشار بیانیه این کمک را حاوی پیامی نادرست در زمانی نادرست توصیف کرد. به نوشته آقای هوک، این پول به حکومت ایران کمک می‌کند تا بر عدم تغییر استراتژیش پافشاری کند. او در بیانیه نوشته پول بیشتر در دستان آیت الله به معنای پول بیشتر برای ترور در همان کشورهای اروپایی است. در روز 11 تیر ماه مقام‌های قضایی و اطلاعاتی بلژیک اعلام کردند که یک دیپلمات ایرانی را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس دستگیر کردند. به گفته منابع اطلاعاتی بلژیک، این فرد که از دیپلمات‌های سفارت ایران در وین پایتخت اتریش بوده، در آلمان دستگیر شده. برایان هوک، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در بیانیه تازه خود همچنین به بحران اقتصادی کنونی در ایران نیز اشاره کرده و نوشته است: مردم ایران در حال حاضر با یک فشار اقتصادی ملموس روبرو هستند که به دلیل فساد حکومت، ناکارآمدی مدیریتی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان در تروریسم و مناقشات خارجی پدید آمده است. به گفته او، آمریکا و اتحادیه اروپا باید در حمایت از مردم ایران علیه حکومت همراهی کنند. در حال حاضر اما آمریکا و اتحادیه اروپا در سیاست خارجیشان در قبال ایران شکاف قابل توجهی دارند. آمریکا از برجام خارج شده و ایران را تحریم کرده، اما اروپا به برجام پایبند است و در تلاش برای حفظ این توافق، تلاش‌هایی که گویی تا اینجا چندان ایران را راضی نکرده و از نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی، کمک 18 میلیون یورویی پاسخی است به همین نارضایتی.
بعد از اینکه توافق اتمی به امضا رسید، زمینه همکاری‌های بیشتر اروپا با جمهوری اسلامی فراهم شد و حالا به عنوان یا بهانه نگه داشتن توافق اتمی، ظاهراً اتحادیه اروپا دست به اقدام تازه‌ای زده. 3 ماه پیش اروپایی‌ها یک برنامه 9 ماده‌ای رو منتشر کردند که به موجب اون می‌خواستند جدیت خودشونو برای حفظ برجام نشون بدن، ولی جمهوری اسلامی خیلی از این قضیه راضی نبود. هفته پیش آقای روحانی مکالمه تلفنی با خانم مرکل داشت که طی اون ابراز نارضایتی کرد از میزان کمک‌ها و یا اقداماتی که اروپایی‌ها برای حفظ برجام کردن. بسته کنونی یک به نظر من نه اینکه شکل رشوه داشته باشه، ولی به عنوان یک نوع جایزه یا سبیل جمهوری اسلامی رو چرب کردن به نظر میرسه، برای اینکه خیلی کوچکه برای اینکه بتونه توسعه با دوام اقتصادی رو در ایران باعث بشه، و خیلی بزرگه اگر که این کمک در اختیار نهادهایی قرار بگیره که تنها مورد علاقه جمهوری اسلامی هستند.
این بسته علاوه بر آمریکا، مخالفت شدید اسرائیل را نیز در پی داشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در سفری تاریخی در حال مذاکره با رهبران کشورهای حوزه دریای بالتیک بود، بخش مهمی از کنفرانس خبری خود را با سران 3 کشور لیتوانی، استونی و لتونی به ایران اختصاص داد. آقای نتانیاهو گفت در مذاکراتش با این 3 کشور درباره 2 محور اصلی صحبت کرده. اول، همکاری‌های اقتصادی و تجاری اسرائیل با کشورهای حوزه بالتیک، و دوم ایران.
I think that the decision yesterday by the EU to give 18 million euros to Iran is a big mistake.
من فکر می‌کنم تصمیم دیروز اتحادیه اروپا برای پرداخت 18 میلیون یورو به ایران یک اشتباه بزرگه. این پول مثل یک قرص سمی برای مردم ایرانه. فکر می‌کنید این پول کجا میره؟ این پول برای حل مشکل آب هزینه نخواهد شد. به جیب راننده‌های کامیون هم نمیره، بلکه خرج موشک و سپاه پاسداران و هزینه‌هایش در ایران و سوریه و نقاط دیگر خاورمیانه میشه. من معتقدم که این موضوع باید تغییر کنه و همه کشورها دست به دست هم بدن و ایران رو تحریم کنند تا تحت فشار قرار بگیره و از تهاجم منطقه‌ای و تروریسم دست بکشه.
اظهار نظر دست کم یکی از رهبران سه کشور حوزه دریای بالتیک نشان می‌دهد که این سخنان نخست وزیر اسرائیل بی‌نتیجه نیز نبوده. ساولوس اسکولانیس نخست وزیر لیتوانی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که کشورش تلاش خواهد کرد تا وزیر امنیت عمومی اسرائیل در شورای امور داخلی اتحادیه اروپا درباره تهدیدهای امنیتی صحبت کند. تمامی وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا عضو شورای امور داخلی این اتحادیه هستند و تدوین بخشی از سیاست‌های امنیتی و استراتژی‌های مبارزه با تروریسم بر عهده این شوراست. وی تاکید کرد که لیتوانی در مسئله توافق هسته‌ای با ایران از موضع اسرائیل حمایت می‌کند و شخصاً تلاش خواهد کرد تا گفتگوی مستقیمی بین اسرائیل و اتحادیه اروپا شکل بگیرد. نتانیاهو میگوید که اجدادش حدود 100 سال پیش از لیتوانی به جایی که امروز اسرائیل است مهاجرت کردند و چنان که خبرگزاری فرانسه هم مینویسد، لیتوانی در حال حاضر یکی از اصلی ترین متحدان اسرائیل در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و پیش از این نیز زمینه دیدار نتانیاهو را با وزرای خارجه این اتحادیه همین کشور فراهم کرده. بدین ترتیب سیاستگزاران اتحادیه اروپا تا کجا در همراهی با برجام در برابر فشارهای واشنگتن و تل‌آویو مقاومت خواهند کرد؟ پاسخ رضا تقی‌زاده به این سوال:
تا اونجایی که بتونن. اگر از من شخصا میپرسید، همه گمانه‌های رومیز نشون میده که اونها علاقه ذاتیشون رو نشون میدن، ولی در نهایت همسویی با آمریکا نتیجه تلاش‌هایی است که باید انتظار اون رو داشت. با آمریکایی‌ها یقیناً به این هدف دست پیدا میکنن. آمریکا اقتصاد بزرگتری است از جمهوری اسلامی و شریک بسیار بزرگتری است برای اتحادیه اروپا در مقایسه با جمهوری اسلامی. اروپا ناگزیر به گرایش به سمت آمریکا است.
بر اساس اعلام هفته پیش کمیسیون اروپایی، کمک 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران بخشی از یک بسته بزرگتر است که تا 50 میلیون یورو را شامل می شود. با توجه به واکنش قابل ملاحظه کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل، این کمک ها اگرچه از نظر مالی ابعاد قابل توجهی ندارند، اما از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی ارزش ویژه‌ای یافتند و نشانه‌ای هستند از اختلاف نظر اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر چگونگی مقابله با ایران.
واکنش منفی آمریکا و اسرائیل به کمک مالی اتحادیه اروپا به ایران، گزارش کیوان حسینی رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه این بخش خبری هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
آقای خامنه ای میگه ظرفیت جمعیت ایران 134 میلیون نفر هست، 80 میلیون کمه. آقا جون شما تو 80 میلیونش هم موندید با اون گرونی و بدبختی که برای مردم درست کردید. پولای ملت رو خرج کشورهای دیگه میکنید، وقت توقع دارید که مردم جمعیت ببرند بالا؟ هر خانواده یک نفرش هم نمیتونه بزرگ کنه، چه برسه به چند نفر؟
در مورد موضوعی که آمریکا چه تصمیمی داره برای اون تحریماتی که اعمال کرده، آیا براندازی باشه یا تغییر رفتار؟ خب این بحث خیلی خیلی گسترده است. اگر قرار باشه سر مذاکره بیان، این عمل انجام نخواهد شد به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایط. اینو با قاطعیت تمام میگم. برمیگرده به این قضیه، شاید به 40 سال پیش که آقای خمینی آمریکا رو یک جنایتکار، یک شیطان بزرگ اینجوری نامیدن و بزرگترین آرمانهای این آقای خمینی به هر حال مرگ بر آمریکایی بود و مرگ بر اسرائیلی بود. خب به هیچ عنوان اینها رو نمیتونن زیر سوال ببرن. اگه قرار باشه نظام کنونی این قضیه رو زیر سوال ببره، تمام آرمانهای اون به حساب رهبر اولی انقلابشون زیر سوال میره و این نظام متزلزل میشه.
این استراتژی که الان آقای روحانی بر خودش تهیه دیده، ظاهرا اینجوریه که منتظر ریاست جمهوری آقای ترامپ تمام بشه. توقع هم داره که این تحریم ها رو مردم تحمل کنن، فشار ها رو تحمل کنن و هر توانی که دارن به هر حال بگذارن برای اینکه این اوضاع رو پشت سر بگذارن. تا از اون مسئله که هست که میگن از این ستون به اون ستون فرج هست، شاید اینجا یک نصیبی حاصل بشه. به هر حال اینکه مردم چه گرفتاری رو باید تحمل کنن با این سیستم سیاسی که اینها دارن، این چیزیست که به خود مردم باید تحملشون بکنن و کنار بیان با این موضوع.
تغییر رفتار جمهوری اسلامی عملاً به معنی تغییر رژیمه، چون که یک سری مسائل هستش که نهادینه شده و توی قانون اساسی ما هست. اگر بخوان اونا رو تغییر بدن، عملاً قانون باید تغییر کنه. خب قانون هم که تغییر کنه، از جمله مثلا رهبری که توی همه مسائل داره دخالت میکنه باید جایگاهش تغییر کنه، حالا یا نباشه یا تغییر کنه. به همین دلیل عملاً میشه گفت تغییر رژیمه.
من از لنگرود شمال ایران تماس میگیرم و خواهان تغییر رژیم جمهوری اسلامی هستم.
فکر میکنم که اگر که آقای خامنه‌ای عاقل باشه، سعی میکنه که خودش از اطرافیانش خلاص کنه و بپذیره که واقعا خطر در کمین او و مملکت ایرانه و باید یه جوری کنار بیاد. حالا دیگه خودش میدونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش بشنوید که شنبه پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری از متهمان اقتصادی برگزار شد. گفته میشه 2% از کل بدهی‌های بانکی ایران تنها متعلق به اوست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
حمید باقری درمنی از متهمان اقتصادی ایران که اتهامش افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری است. پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات او شنبه 3 شهریور در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی در شروع دادگاه کلیات این پرونده را چنین معرفی کرد:
لازم به یادآوری است که پرونده حدود 4 به طول انجامیده رسیدگی در دادسرا، مشتمل بر 155 جلد کیفرخواست 325 صفحه است. پرونده 33 نفر متهم داره، 5 نفر از متهمین فراری هستند، 4 نفر از متهمین کارشناس رسمی دادگستری، 2 نفر سردفتر اسناد رسمی، 2 نفر کارمند بانک ملی می باشند.
قاضی صلواتی در ادامه اتهامات حمید باقری درمنی را چنین فهرست کرد:
الف، افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی، مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران، از بانک ملی ایران، از بانک گردشگری، از شرکت سامان مجد و از شرکت صرافی اقتصاد نوین.
همچنین توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله دیگر اتهامات مطرح علیه آقای درمنی است. در ادامه دادگاه وکلای تمامی شرکت‌ها، یعنی شرکت نفت جی، بانک مرکزی، شرکت بیمه ایران، بانک گردشگری و صرافی اقتصاد نوین صحبت کردند. شرکت نفت جی یکی از مهمترین شاکیان این پرونده، مدعی است که حمید باقری درمنی 322,000 تن قیر از شرکت‌های ششگانه جی خریداری کرده بدون آنکه یک ریال بابت آنها پول پرداخت کرده باشد. تمامی این میزان غیر با ضمانت‌نامه‌های جعلی و پرداخت رشوه به مدیران خریداری شده است. دزدیدن فرم خام ضمانت از بانک، دریافت تسهیلات بانکی بدون پرداخت بدهی، ارائه شمش طلا و ماشین لوکس به مدیران به عنوان رشوه از دیگر اتهامات حمید باقری درمنی اعلام شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، اما معتقد است که رسیدگی به این پرونده و برگزاری این دست دادگاه‌ها تنها برای آرام کردن فضای جامعه است و در نهایت احکام صادره در آنها نیز احکام درستی نیست.
قاعدتا بر اساس پرونده‌هایی که بعضن خود من هم به عنوان وکیل در اونها دخالت داشتم، نمیتونیم باور بکنیم که حتما اینها به صورت واقعی و حقیقی رسیدگی میشه. گاهی بعضی از پرونده‌ها صرفا نوعی تصفیه حساب‌های جنایی هست و بعضی از پرونده‌ها هم وقتی که کار به صورت جدی پیگیری میشه، نهایتا به صورتی حکم صادر میشه که انتظار نمیره. مثلا پرونده مهافرید رو یا اون پرونده 3000 میلیارد رو من خودم یکی از اونها وکالت داشتم. بعضی از اتهامات همچین درست نیست. فعلا جامعه خیلی باور نداره که این رسیدگی‌ها رسیدگی‌هایی باشه برای ریشه کن کردن فساد، بلکه به اعتقاد من صرفا برای خوابوندن سر و صداهایی هستش که از این بابت در جامعه به پا میشه.
جلسه بعدی دادگاه حمید باقری درمنی به تفهیم اتهامات خواهد پرداخت و تاریخ آن هنوز روشن نیست. نام حمید باقری درمنی از سال 1386 با نام اختصاری هبدال به عنوان قاچاقچی ضایعات پتروشیمی مطرح شد و پرونده‌اش در این رابطه در تهران و گرمسار گشوده شد، اما به نتیجه نرسید تا سال 1391 که به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی دستگیر شد و دادگاه فعلی در رابطه با این دستگیری است. دادگاه حمید باقری درمنی از زیرمجموعه دادگاه اخلالگران است که در دوران محمود احمدی نژاد فعال بودند. حال از روز یک شنبه چهارم شهریور رسیدگی به پرونده افرادی آغاز خواهد شد که در رسانه‌ها با آنها نام اخلالگر امور بانکی و مالی را دادند و عنوان شده است که بیش از 60 نفر در این پرونده‌ها متهمند.
صبح شمعه دادگاه رسیدگی به یک از متهمان اقتصادی در تهران برگزار شد. گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید.
توهین به مقدسات چیست و مرز آزادی بیان تا کجاست؟
همه حق دارن مقدسات داشته باشن، همه هم حق دارن آزرده بشوند. این یه حق بشری است. ما که نمی‌تونیم بگیم شما نباید آزرده بشی که. تا اینجاهاش حق همه است. مشکل اونجا هستش که یا میان اینا ممنوعیت میکنن یا در جامعه ایران حتی به عرفا رو میکشتن.
فکر میکنم از حیثی باید یه مقدار آستانه تحمل معتقدان بالا بره در جوامع دینی یا در جوامعی که هر امری به این معنا مقدسه. قانون باید در اینجا کمک بکنه، متضمن پاسداشت حقوق بنیادین انسان‌ها باشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی زنده رو خواهیم داشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید برخی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک همسو با خواسته‌های آمریکا حرکت میکنند. درباره این صحبت‌ها همراه هستیم با فریدون خاوان، اقتصاددان ساکن پاریس. آقای خاوان، خوش آمدید به مجله شامگاهی. ارزیابی شما از صحبت‌های وزیر نفت ایران چیه؟ آیا واقعا غیر از اینه که کشورها منافع ملی خودشون رو به دنبالش هستن که بتونن تأمین بکنن؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو. من فکر میکنم هدف اصلی آقای بیژن نامدار زنگنه عربستان سعودی هست، چون که سعودی ها مایلند با ایالات متحده آمریکا همکاری بکنند در زمینه بالا بردن تولید نفت. در نشست ماه ژوئن سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک که در رأسشون روسیه هست، تصمیم گرفته شد که حدود 1 میلیون بشکه نفت در روز بر سقف تولید این کشورها افزوده بشه و به همین علت با وجودی که ایران مخالفت میکرد، در واقع این کار عملی شد، چون همونطور که عرض کردم کشورهای هوادار ایالات متحده آمریکا مایلند که در واقع نفت در بازار کم نشه و به خصوص در حال حاضر با توجه به اینکه تحریم نفت، صادرات نفتی ایران قراره که از ماه آبان آینده 13 آبان اجرایی بشه، ایالات متحده نمیخواد که خروج ایران از بازار ایالات از بازار صادراتی نفت باعث بشه که قیمت این کالا به شدت افزایش پیدا بکنه. بنابراین عربستان سعودی در مجموع با این نظر همکاری میکنه. البته باید دید که سقف تولیدش رو عربستان تا چه اندازه میشه میتونه بالا ببره، ولی کشور دیگری که میتونه با این تصمیم موافقت بکنه و همراهی بکنه ایالات متحده آمریکا رو روسیه است. به شکل شگفت‌آوری ما میبینیم که به جای سازمان اوپک سابق ما شاهد یک سازمان جدیدی هستیم مرکب از به اصطلاح کشورهای اوپک و غیر عضو اوپک و روسیه با عربستان سعودی رابطه نزدیکی دارند در تامین بازار نفت، افزایش تولید، و به همین علت است که طبعا آقای بیژن نامدار زنگنه از این وضعیت راضی نیست.
آقای خاوند، آقای زنگنه گفته که مصوبه نشست اخیر رو تفسیر به رأی میکنن. از ساعاتی که آخرین نشست اوپک به پایان رسیده، اون چه که بیرون از درهای نشست داره اعلام میشه موجب گمان زنی و حتی اختلاف نظر شده. چرا این چنین مصوبه‌ای رو حالا تصویب میکنه اوپک که حالا بیاد بعدش چالش برانگیز بشه براشون؟
ببینین، مسئله بزرگ همونطور که عرض کردم چشمنداز بازار نفت طی دو سه ماه آینده. در حال حاضر وضعیت اقتصاد جهانی خوب است و این که یک کشوری که مثل ایران 2,500,600,000 بشکه در روز صادر میکنه از دور خارج بشه، یا اینکه به هر حال در بهترین حالت صادراتش نصف بشه، از همین الان این روی بازار جهانی نفت تأثیر میذاره. در نتیجه باید کاری، یعنی ایالات متحده آمریکا هدفش این است از طرفی بر ذخایر استراتژیک نفتی خودش تکیه بکنه و به تدریج بخشی از اون رو به بازار بیاره، و از طرف دیگه بیش از پیش از متحدانش در منطقه به خصوص و مخصوصا عربستان سعودی بخواد که این تولید رو بالا ببره. عربستان سعودی در واقع نقش رهبری رو داره در سازمان اوپک و به میل خودش بر اساس منافع خودش عمل میکنه و تصمیم میگیره و هم منافع اقتصادی هم منافع سیاسی عربستان ایجاب میکنه که در شرایط فعلی تا اونجایی که میتونه نفت تولید بکنه، و به همین علت هست که طبعا ایران راضی نیست، چون که ایران حساب میکنه بر اینکه اگر از بازار خارج بشه و قیمت نفت به شدت افزایش پیدا بکنه، کاهش صادراتش رو میتونه با افزایش قیمت نفت جبران بکنه، ولی اگر عربستان سعودی تولیدش رو بالا ببره و همینطور روسیه، موقعیت ایران باز هم دشوارتر خواهد شد.
آقای خاوند، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید. در صحبتاتون میشه این برداشت رو کرد که ایران پس نگران بازگشت تحریم‌های نفتی در آبان ماه میتونه باشه و خیلی از این بابت میتونه نگران باشه؟
طبعاً، برای که این مسئله میدونید نفت ستون فقرات اقتصاد ایرانه، قلب تپنده اقتصاد ایرانه، و اگر صادرات نفتی ایران قطع بشه یا کاهش پیدا بکنه، طبعا این بر تمام متغیرها تأثیر میذاره. البته صادرات نفتی ایران رو نمیشه به صفر تقلیل داد، ولی احتمال اینکه حدود 1,200,000 بشکه یا کمی بیشتر و کمتر از این صادرات کم بشه، احتمالش خیلی خیلی زیاده.
متشکرم. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید برخی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک همسو با خواسته های آمریکا حرکت میکنن. گفتگوی ما رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
ملت ایران، اتحادیه اروپا بود که ایران را به این روز انداخت. اتحادیه اروپا بودش که خمینی رو آورد به ایران.
چرا شما میگین ما دولت ایران تحریم کردیم؟ شما ملت ایران تحریم کردیم، باعث شده ترامی تحریم ها رو در ملت ایران تعمید کنه. ملت ضعیف زیر خط فقر کمرش بشکنه. اینا چی کاری که شما میکنین؟ ملت بدبخت کردین. خدا حافظ شما.
تلاش در تغییر رفتار حکومت دقیقا مانند کار کیمیاگران است که میخواستن مس رو تبدیل به طلا کنند. تمام سلولای حکومت اسلامی از ترور، وحشت و شکنجه تشکیل شده. تنها راه مداوا بیرون کشیدن این قده سرطانی از بدن کشور ایرانه. تغییر حکومت ایران تنها راه نجات برای ایران و ساختن جهانی بهتر است.
ما تسلیم خدا میشیم، اما تسلیم دولت ترامپ و آمریکا نمیشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. ابراهیم از اصفهان.
شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی 2018 کاروان ایران در رشته‌های مختلف مقابل حریفان خودشون قرار گرفتن. در وزنه‌برداری ورزشکار ایرانی رکورد یک ضرب جهان رو به نام خودش ثبت کرد. با مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی هم رو هستیم تا جزئیات بیشتر این بازی‌ها رو از او بشنویم. آقای رستم‌پور ممنون که با ما هستی. از وزن برداری و تیم ایران در این رشته شروع کنیم، به ویژه که امروز سهراب مرادی تونست رکورد یک ضرب جهان رو جابجا بکنه.
وزن برداری در واقع دو تا چهره داشت امروز، یکی همین نکته‌ای که اشاره کردین، مدال طلا و فرو ریختن رکورد قدیمی دنیا که 19 سال از عمر این رکورد می‌گذشت و سهراب مرادی موفق شد در حرکت یک ضرب رکورد جهانی رو به نام خودش ثبت کنه. قبلا در آمریکا هم مسابقات جهانی رکورد دو ضرب و مجموع رو زده بود. در واقع الان هر سه تا رکورد داره، قهرمان بازی‌های آسیایی شده و یک مدال طلا به جمع مدال‌های طلای کاروان ورزش ایران اضافه شده. از هر لحاظ کار سهراب مرادی فوق‌العاده ارزشمنده که بعد از طلای المپیک و طلای جهان و طلای آسیا در بازی‌های آسیایی هم حرف اول رو زد. اما خب پیانوش رستمی که به راحتی میتونست مدال نقره رو نصیب خودش کنه، وزنه بسیار سنگینی رو انتخاب کرد. در حرکت اول اصولا وزنه‌بردارا سعی میکنن اول تو جدول بمونن، حضورشون رو قطعی کنن، بعد وزنهای بعدی رو سنگین تر بخونن. اما از ابتدا کیانوش وزنه سنگین درخواست کرد. کلن از شش باری که روی تخت رفت در یک ضرب و دو ضرب فقط یک بار موفق بود از دور مسابقات حذف شد و یک مدال نقره‌ای که خیلی راحت کاروان ایران میتونست به دست بیاره کیانوش رستمی مثل رقابت‌های جهانی به راحتی با انتخاب غلط از دست داد.
آقای رستم‌پور، از تیم کاراته ایران انتظار میره که همیشه مدال بگیره، در این بازی‌ها هم صاحب مدال طلا شد، از تیم کاراته بگید بیشتر.
کاراته امروز توقع دو مدال طلا داشت که یکیش به دست اومد، رنگ اون یکی برنزی بود. سجاد گنجزاده قهرمان جهان موفق شد مدال طلا رو در رقابت مردان نصیب خودش کنه و عباس علی در رقابت های زنان، حمیده عباس علی که مدافع عنوان قهرمانی بود، در دور قبلی قهرمان شده بود، این بار در نیمه نهایی شکست خورد، بازی رده بندی رو برد و سوم شد. به هر حال اونا سه تا حریف هستن، آیومی از ژاپن، منگ منگ از چین و عباس علی از ایران، که این سه نفر رقابتشون تا المپیک توکیو ادامه داره و در سطح اول دنیا هستن که در آسیا هم با هم همقارن و رقابت میکنن.
در سایر ورزش ها و رشته ها تیم ایران چه کرد امروز آقای رستم‌پور؟
از مهمترین نتایج میشه به پیروزی بسکتبال مردان اشاره کرد مقابل سوریه، که بسکتبالیست هم خیلی اعتراض کردن در شبکه‌های اجتماعی. صمد نیک‌خواه بهرامی کاپیتان تیم ملی چندین استوری گذاشته و حتی به تندی سازمان صدا و سیما رو غیر ایرانی معرفی کرده، گفته اینها ایرانی نیستن که بازی‌های ما رو پخش نمی‌کنن، به جاش رشته هایی که ورزشکاران ایرانی در اون حضور ندارن اونها رو نشون میدن. در واترپولو هم ایران تونست سنگاپور رو ببره و در بسکتبال سه نفرم ایران به یک چهارم نهایی راه پیدا کرده که این رشته ها همگی شانس مدال دارن و میتونن به تعداد مدال های کاروان ورزش ایران اضافه کنن.
آخرین وضعیت رده‌بندی و مدال ها چه خبر هست؟ ایران الان در چه رده‌ای قرار داره و تیم های اول دوم چه تیم هایی هستن؟
کاروان ورزش ایران الان 14 طلایی، رتبهش چهارمه، فاصله زیاده با کره جنوبی در رده سوم، خب ژاپن هم دومه و کاروان ورزش چین هم که یک کتازی میکنه در صدر جدول، اما فاصلهش با تیم پنجم و ششم هم زیاده، یعنی یک حاشیه امنیت که با توجه به مدال‌های طلای احتمالی در کاراته و وزنه‌برداری و سایر رشته‌ها در روزهای آینده به نظر نمیرسه که هیچ تیم ایران رو در رده چهارم بخواد تهدید کنه تا پایان بازی‌ها.
متشکرم. آخرین خبرها و تحلیل‌ها درباره بازی‌های آسیایی 2018 رو از مهدی رستم‌پور شنیدید. شما هم میتونید لحظه به لحظه این بازی‌ها رو در وبسایت ما رادیو فردا دنبال بکنید. همکارانم در وبسایت رادیو فردا این بازی ها رو به صورت لحظه ای پوشش میدن. همچنین میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، اونجا گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو میتونید ببینید. از جمله همکاران هم گزارش منتشر کردن از صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران محمد جواد آذری جهرومی که با اشاره به اینکه تنها راه اصلاح فرایندهای فسادزا در جمهوری اسلامی نابود کردن اژدهای 700 فساد با همه 1300 امضای طلاییش است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. از طریق تلگرام هم میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم، اما قبل از شنیدن مجله دیدگاه ها که همکارم فرین عاصمی این بار تهیه کرده با موضوع توهین به مقدسات، من وعید فروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم برنامه دیدگاه ها رو بشنوید با موضوع توهین به مقدسات.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرده با افرادی که با انتشار فراخوان در فضای مجازی به گفته او به مقدسات توهین می‌کنند برخورد خواهد شد. پیش از این امیر حسین اسماعیلی روزنامه‌نگار به دلیل توییتی طنز درباره درگذشت امام هشتم شیعیان بازداشت و به 10 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شد. سهیل عربی وبلاگ نویسی که به اتهام آنچه اهانت به مقدسات اسلامی در صفحات فیسبوکش خوانده شده هم به اعدام محکوم شده است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که توهین به مقدسات چیست و مرز آزادی بیان تا کجاست؟ همراه با سروش دباغ، پژوهشگر در حوزه دین، فلسفه و ادبیات، و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. نسخه طولانی تر این برنامه را میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای سرکوهی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا مقدسات چه تعریفی داره از نظر شما؟
من نمیتونم تعریف دقیق مقدسات بکنم، چون این مثلا یه واژه مثلا در علمی دقیقی نیست که بشه از اون تعریف کرد. اما همه ما اینو میدونیم، فکر کنم نیازی به تعریف نداره، که گروه‌های مختلف بشری یا حتی افراد بشر به هر حال اعتقاداتی دارن، باورهایی دارن، باورهای مذهبی، غیر مذهبی یا باورهای گوناگون. برخی از این باورها برای اونها به اصطلاح حالت مقدس پیدا میکنه، به این مفهوم که متفاوت هست با باورهای معمولی براشون. و اینها وقتی که مثلا در یک اثر یک کسی یک کاریکاتور بکشه یا یک رمان مثلا طنزآمیز بنویسه راجع بهشون، در حال اینا آزرده میشن از اینکه به مقدسات اونها حمله شده، توهین شده، با اینجور واژه ها و تلقی میکنن. تا اینجا به نظر من حق همه انسان هست. در این حال هم حق دارن، گرچه به نظر من درست نیست، اما حق دارن وقتی که در یک اثر هنری این به مقدسات اونها به صورت طنز گفته میشه یا یک روایتی متفاوت روایت اونها از مقدسات اونها ارائه میشه، آزرده بشن. طبیعتاً هم حق دارن پاسخ بدن، حق دارن جواب بدن، حق دارن حتی تظاهرات کنن علیه این. اما مشکل ما از جایی شروع میشه که معتقدان مقدسات، حالا چه مذهبی ها چه غیر مذهبی ها، هم مفاهیم براشون گاهی مقدس میشه، اینها تحمل آثار هنری یا نقدهایی که درباره مقدسات اونها میشه این تحمل ندارند، یا اینکه اگر خیلی متعصب باشن کشت و کشتار میکنن، چون که همه مذاهب در طول تاریخشون کشت و کشتارهای بسیار کردن، حکومت‌های ایدئولوژیک غیر مذهبی هم مثلا استالینیست ها هم همینطور، یا اینکه خیلی معتدل هستند، خواهان این هستند که چون ما آزرده میشویم به اصطلاح به مقدسات ما توهین نکنین. البته توهین هم اونا تعریف میکنن، و در نتیجه خواهان این هستند که دیگران از حق آزادی بیانشون به خاطر اینکه اونها آزرده نشن صرف نظر بکنن، و این رو در نظر نمیگیرن خب عقاید اونها و اینکه اینا یه حوزه‌های مقدس اعلام میکنن برای دیگران آزاردهنده است. یعنی اونا خودشون حاضر نیستن که همین چیزی که از دیگران میخوان که ما را آزرده نکنین، از آزادی بیانتون بگذرین، خود اونها حاضر نیستن از اعتقاد به مقدسات خودشون جایی که از این که من آزرده میشم بگذرن به خاطر که دیگران آزادی بیان داشته باشن. حالا مشکل اساسی اونجا ایجاد میشه که
تعداد گروه های بشری که مقدسات دارن زیاد هست و تعداد این مقدسات هم خیلی زیاد هست، چون به خصوص مشکل اینا در عصر جدید با هنر و ادبیات هست بیشتر تا آثار تحقیقی و نمیدونم مقالات و اینا. چون در هنر و ادبیات هنرمند حق داره آزادی خلاقیت خودش رو به کار بگیره و روایت های متفاوتی از روایت تاریخی به دست بده یا طنز بکنه یا نمیدونم فرض کنیم یه شخصیت مقدس مذهبی رو یک طور دیگه در اثرش بازآفرینی بکنه. میدونیم که میتونیم بگیم 90% آثار هنری دنیا بازآفرینی روایت های کهن هست با دید نو. مسئله این میشه وقتی که این بحث مقدسات به وسط میاد، آزادی بیان دیگران حذف میشه و در عین حال یک به اصطلاح خلاقیت فرهنگی، خلاقیت هنری ادبی هم اینا خواهان اینن که هست. حالا اگه قرار ما اینو رعایت بکنیم، یعنی بگیم خب حالا ما انسانیم چرا میخوام انسان های دیگر آزرده بکنیم، لیست مقدساتونو بدین درباره اونها ننویسیم یا طنز نکنیم یا بازآفرینی هنری نکنیم، اون وقت چون تعداد آدم ها در کره زمین زیاده و همان که یک عقیده نیستن و مقدسات هم فقط مربوط به مسلمین یا مسیحیت یا کمونیست ها و غیره نیست، هر کسی بالاخره مقدسات داره، اون وقت ما باید یک سازمان مللی درست بکنیم که تعداد نمایندگانش 10-20 برابر مثلا مجمع عمومی سازمان ملل، 5-6 هزار آدم باید به نمایندگی از این گروه ها بیان و هر کدوم از اینا هم لیست مقدساتشون رو بیارن یا مجبور بکنن اگه قدرت داشته باشن که دیگران درباره این مقدسات با نگاه خودشون سخن نگن یا اینکه بخواهند که اونها سخن نگن. در این صورت اگر چنین چیزی ما رو بخوایم رعایت بکنیم، اون وقت ما باید از هومر یونانی رو حذف بکنیم تا بیایم جلو. یعنی در واقع مثلا فرض کنیم شما یک نقاشی میکلانجلو رو ببینید در سیکسین چاپل، خدا داره انسان رو میآفرینه، این از نظر خیلی از مسلمان ها شما نمیتونید تصویر خدا رو بکشید. از یک زاویه دیگه اگه نگاه کنیم، در واقع تو نقاشی این انسانی که داره خدا رو میآفرینه، پس اینجا دیگه به کل مذهب در میافتیم. تمام آثار هنری ادبی به خصوص آثار ما بعد رنسانس هستش، خود ادبیات خود ما شما باید فردوسی حذف کنید، نمیدونم مولوی رو حذف کنید چون در یه داستانی موسی و شبان، موسی شخصیت منفیه که پیغمبره، شبان شخصیت مثبته، نمیدونم حافظ رو حذف کنید چون گفته که شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، یعنی میگه خداوند خطا کرده در آفرینش دنیا خطاهایی وجود داره. و جالب اینه که خود اینها به دیگران به راحتی اون چیزی که فکر میکنن توهینه به راحتی میگن. ما در قرآن میبینیم که مثلا به کافران حالا هر کی که بوده اند، هر تفسیری که از این واژه بکنیم بخیر یه آدم بوده اند دیگه، یه چهار پا نمیدونم، یا مثلا اینا تمجید میکنن که پیامبر اسلام رفته خانه کعبه بت‌ها رو زده شکسته. خواجه جان این بت‌ها مقدسات یه عده‌ای بوده دیگه، حالا مکه رو فتح کردن اونا میترسیدن حرف بزنن، خود اونا این کارو میکنن.
تا اینجا این بحث رو همینجا نگه داریم، بعد مساحت دیگه شو بعدن صحبت بکنیم. اگه اجازه بدین از آقای دباغ هم بپرسیم که اصولا تعریفشون از مقدسات چیه و آیا فقط به نظرشون امر مقدس از دل مذهب برمیاد؟
مقدس با قدسیت و قدسی هم خانواده است. بخوام معادل انگلیسی اون رو به کار ببرم، سیکرال یعنی آنچه که معطوف به ساحت قدسی یا آنچه که حرمتی داره، حولهوش آن نمیشه گشت. اینا همه در فرهنگ‌های بشری که اشاره‌ام کردن جناب سرکوهی سابقه داشته است. دو معنای از مقدس و مقدسات رو دست کم میشه از یکدیگر تحقیق کرد. یکی همین معنایی است که عرض کردم، یعنی آنچه که رازآلوده، آنچه حرمت داره، آنچه نمیشه بهش نزدیک شد، آنچه دربارش یا برای اون قربانی هم میکنه بشر، چنان که در تواریخ گذشته وجود داشته است. معنای دومش که امروزه بیشتر محل کلام است، خصوصا در دهه‌های اخیر، مقدس به معنای امر فوق چون و چراست، یعنی آنچه نمیشه دربارش چون و چرا کرد. اولی که اشاره کردم با ساحت قدسی و امر مقدس، امری که رازآلوده گره خورده، خب این فقط اختصاصی به عالم ادیان نداره، مشخصا اختصاصی به ادیان ابراهیمی نداره، در ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی دیده میشه. دومی اختصاصی به عالم ادیان نداره، شما در نازیسم و فاشیسم هم میبینید که امری فوق چون و چراست، فوق نقد پذیریه و به این معنا کسانی که به اون امر باور دارن وقتی از سوی فرد یا گروهی معتقداتشون به چالش کشیده میشه، حتی وقتی نقد میشه، نه اینکه لزوما مورد اهانت واقع میشه، برمی‌آشوبن و از در اعتراض وارد میشوند. به این معنا من مقدس و مقدسات رو سعی میکنم حول این دو مقوله بشناسم و از یکدیگر تفکیک بکنم. اون ساحت قدسی یا امر رازورانه یا آنچه که محترم است و مورد عنایت افراد بشر در فرهنگ‌های مختلف یه معنایی از مقدسه. دومی که به توضیح کردم که معنای متأخره یا دست کم
به این معنا متأخری که هم در میان قائلان به ساحت قدسی هستی یا قائلان به ادیان از حیثی و کسانی که سکولارند یا قائل به ماوراء طبیعت، قائل به امر قدسی به معنایی که اشاره کردم نیستن، هم امور چونش را ناپذیری دارند. به این معنا معنای دوم از مقدسات در جهان جدید شمولی بیش از دینداران را دارد در بر میگیره. افراد مختلفی مقدسات گوناگونی دارند. این مقدسات میتونه در قالب یک پیشوا در بیاد، در قالب پاره دوگماها یعنی عقاید در بیاد، در قالب افراد در بیاد و خب افراد چون هویت خودشون رو با اون میشناسند و میشناسانند، وقتی که فکر میکنن خدشه بردار شده است، اون رو هیچ بر نمیتابند و فکر میکنن گویی هویتشون تخفیف شده.
خب آقای دباغ، الان اشاره کردید به این مسئله که ممکنه که خب خیلی افراد متفاوتی مقدسات مختلفی داشته باشن، میبینیم که افراد به دینهای مختلفی اعتقاد دارن، اون وقت در این صورت مقدسات همونطور که آقای سرکوهی هم فکر کنم اشاره کردن که هر کسی یه چیز رو مقدس میدونه، اون وقت تکلیف چی میشه؟
تکلیف از چه جهت؟
از جهت این که اون وقت به هیچ چیزی ممکنه نشه نقد کرد و هر صحبتی در مورد هر چیزی بشه ممکنه مقدس یک نفر باشه و توهین تلقی بشه.
من تا حالا داشتم به اصطلاح دیسکریپتیو و توصیفی توضیح میدادم اینکه امر مقدس چیه و دو معنای دست کم امر قدسی و مقدس رو از یکدیگر تفکیک کردم. اما آنچه که باید انجام بشود، یعنی از جنس هنجار، از جنس نرم امر علاهدهیه. از من بپرسید، به عنوان کسی که در حوزه نواندیشی دینی هم کار میکنه، از قضا در باب قصه مقدسات یا نقد مقدسات و امثال هم و تفاوتش با اهانت قبلا هم نوشتم هم سخن گفتم، تصور میکنم اینجا چند امر رو باید از یکدیگر تفکیک کرد. البته که من فکر نمیکنم راه درستی باشه، یعنی هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ کارآمدی، که اگر من مسلمان یا من مسیحی یا من بودایی یا من هندو یک امری میبینم که خوشم نمیاد و تصور میکنم به قول شما معتقدات من رو مورد نقد قرار داده است، من اگر بخوام با اون در بپیچم، اونم رگهای گردنم به حکمت قوی بشه و بخوام یک کسی رو یا از بین بردارم یا فرض بفرمایید که خشونت‌آمیز با او مواجه بشم، این نه به لحاظ عملیاتی یعنی پرگماتیک امر موجه و راهگشاییه و نه به لحاظ اخلاقی. امر تن یه امری کاملا وابسته به سیاق. این رو میخوام بگم تا حساسیت‌های فرهنگی جوامع مختلف هم باید پیش چشم ما باشه. آنچه که آقای سرکویی گفتن موافقم علل اصول، به این معنا که خب خلاقیت هنرمند سر جاش آزادی بیان رو عمیقاً بهش باور دارم، چون در چارچوب حقوق بنیادین بشره. در این حال به توضیح که حالا اگر ادامه خواهد آمد، به نظرم میشه میان اهانت یا طنز یه تفکیک‌هایی کرد. در این حال با طنزهای الهیاتی هم کلاً بر سر مهرم، یعنی همونطور که اشاره شد به نوعی در گذشته ما همین وجود داشته در ادبیات ما.
خیلی ممنونم، اجازه بدید که از آقای سرکوهی هم در مورد تفاوت اهانت و انتقاد بپرسیم. آقای سرکوهی،
ببخشید من یه نکته عذر میخوام، ببخشید من فقط اینو بگم، با اجازهتون خواستم بگم اون قصه طنز الهیاتی که حالا ادامه بهش خواهم پرداخت، این در گذشته ما هم سابقه داشته. شما در اشعار حافظ، عطار می‌بینید که یکی مواجهه طنزگونه، طنازانه با جهان پیرامون یه جور اعتراض‌های الهیاتی خودشون رو اینگونه بیان کردن که 700 سال پیش. به همین خاطره که میخوام بگم این امر هم وابسته به فرهنگ و هم به کسانی که آستانه انتقاد و تحملشون پایینه، میشه ارجاع داد به گذشته خود ما. در این حال فکر میکنم یه مرزی هم هست میان اهانت و طنز الهیاتی و انتقاد. در باب همه اینها میشه توضیح بیشتری داد، چون مفاهیم برساخته اجتماعی هستند و در گفتگو حدود و سقورشون بیشتر مشخص.
آقای سرکوهی نظر شما چیه؟ آقای دباغ اشاره کردن به
نخست من بگم که مشکل فقط طنز نیست. جدیترین رمان‌های دنیا مطرحن، جدیترین نقاشی‌های دنیا مطرحن. کتاب آیه‌های شیطانی، اینو من نمیگم، همه منتقدین میگن، همه منتقدین بزرگ، یکی از دستاوردهای بزرگ ادبیات زبان انگلیسی. میدونیم سلمان رشدی لغت به زبان انگلیسی اضافه کرده چه و چه، و طنز هم نیست کتابش. در این کتاب ما یک روایت دیگری متفاوت با روایت رسمی از قرآن میبینیم. او مثلا یه جایش هست که شیطان بخشی از آیات رو گفته. نمیگم این درست میگه، اما به هر حال او حق داره
یک روایت با همین بخش بزرگ از ادبیات غرب بازآفرینی روایت‌های گذشته یا روایت‌های اقلیت هست که سرکوب شدن، خفه شدن. یا مثلا شما رمان مسیح بازمسلوب رو ببینید، یکی از بزرگترین رمان‌های دنیاست، نیکوسکا فیلمی هم بر اساسش ساخته شده. مسیح نشون میده، فیلم تو فیلم هم هست، که با یه فاحشه برهنه شدن، دوتایی با فاحشه میخوابه. ممکنه مسیحیان هم و مسلمانان اینو اهانت تلقی کنند. طنز هم هست البته، کتاب‌های صادق هدایت ممنوعه تو ایران دیگه، الوسط الاسلامی فلاسفرنجیه نمیدم آف داستان آفرینش و غیر و اینا طنزه. بحث آزادی خلاقیت است، اصلا بحث آزادی بیان هست. همه حق دارن مقدسات داشته باشن، همه هم حق دارن آزرده بشوند، این حق بشری است. ما که نمیتونیم بگیم شما نباید آزرده بشی، که تا اینجاهاش حق همه است، همه هم حق دارن البته نظرشون رو بگن. مشکل اونجا هستش که یا میان اینا ممنوعیت میکنن، و در طول همه تاریخ ما این کشتارهای دیگه، من نمیخوام بگم در قرون وسطا، در خود همین جامعه ایران حتی نمیدونم عرفا رو میکشتن به خاطر یه بحث متفاوتی، تفسیر متفاوتی از قرآن. همین آقای دباغ اگر مثلا ما قبل دوره قاجاری بود اعدامش میکردن، چون که تفسیر متفاوتی از تفسیر رسمی مسلط به دست میده. اونجایی که اینها میگن ممنوع میکنن آزادی بیان دیگران، یا اونجایی که خواهان این میشن که شما خودتون نگین تا آزرده نشیم، یا حساسیت های فرهنگی که ایشون گفتن، اصلا کار روشن فکر نقد حساسیت های فرهنگی است. ما قرار نیست حساسیت های فرهنگی جامعه رو بپذیریم، برای که وقت خیلی چیزا ممنوع میشه. کار ما این هستش که اون حساسیت های فرهنگی رو نقد بکنیم، تا این ارتقا به خود ایشون و خود دکتر سروش و دیگران، مثلا حالا هر اصطلاحی که به کار ببریم، نواندیش، رفرمیست، مذهبی، چوچه، اینها دارن حساسیت های فرهنگی جامعه رو نقد میکنن. حالا از زاویه معتدلی در چارچوب دین، دیگران هم دارن بیرون از چارچوب دین حساسیت های فرهنگی رو نقد میکنن. بنابراین نقد حساسیت فرهنگی یعنی کاری که خود اینها دارن میکنن، حق ما هم هست، حق مثلا کسانی که در چارچوب دین هم نیستن، و باید کرد، اتفاقا باید این فرهنگ رو ارتقا داد. از طرف دیگه بحث اهانت که مطرح میشه، ببینین اصلا این اهانت یک مفهوم نسبی هستش که هر کسی میتونه بگه آقا از نظر من این اهانته، از نظر من کتاب سلمان رشدی، نه اینکه با عقاید او موافقم، یک اثر بزرگ هنریه، از نظر آقای خمینی که فتوای قتلش رو صادر کرد اهانت به اسلامه. حق هر کسی هستش که یک چیزی رو اهانت تلقی بکنه. من تا اینجاش هم مشکلی ندارم با کسی، من میتونم مثلا و فقط هم آقای دباغ به خوبی اشاره کردن، این مسئله مقدسات و اهانت تلقی کردن اینا محدود به ادیان نیست. نازی ها مثلا براشون این علامت صلیب شکسته مقدسه، نمیدونم هیتلر برای یه عده‌ای مقدسه، استالین برای یه عده‌ای مقدس بود، یعنی فقط مذاهب نیستن. بحث مشکل ما با این مقدس ها، حالا با هر تعبیر و تفسیری، اینه اینها یا خواستار ممنوعیتن یا میگویند شما اهانت نکنین، چون از اهانت اصلا یعنی چی اهانت؟ آیا کتاب سلمان رشدی اهانته؟ میشه بحث کرد، و چون میشه بحث کرد و چون نمیشه گفتش که 100% این اهانته، چون نظرها متفاوته، این بحث اهانت باید گذاشت کنار. کاریکاتور مثلا محمد رو پیامبر اسلام رو میکشن، عده میگن این اهانته، عده دیگه میگن نه این بیان واقعیته. ببین اگر یک هنرمندی بیاد هست یه چنین داستانی که دارم میگم، و رابطه عایشه و پیامبر اسلام رو یک رابطه کودک آزاری پدوفیلی بگه، بگه حتی اینایی که میگن باهاش نمیخوابید اما بازی میکرد، شما اجازه ندارین با یک نفر 18 سال بازی کنین بعد باهاش هم بستر بشین، حتی اگه بیاین بگین در اون موقع ها این رسم بوده. حالا من نمیگم این درست یا غلطه ها، من میگم یکی بیاد اینو بگه، حق داره بگه. یک مسلمان هم حق داره ناراحت بشه، چون به هر حال پیامبر براش وجود مقدس است. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، مشکل اونجاست که بیاین بگوییم که شما اهانت نکنین، یا حساسیت ما رو در نظر بگیرین، یا اینکه وقتی قدرت داریم ممنوع بکنیم و سانسور بکنیم و شکنجه بکنیم. مرزش این به نظر من اینجاست، آزادی بیان به مجردی که شما اگر توش گذاشتین یک شرط توش گذاشتین، وقت اون شرط لازم است که ما شورای نگهبانی داشته باشیم که بیاد بگه اهانت چی هست، بعد لازمش اینه که دستگاه سانسور داشته باشیم که جلوی این اهانت بگیره، اصلا نمیشه. و بعدم چرا فقط شرط شما، همه وقت شرایطشون میارن.
خب آقای دباغ، شما حرفای آقای سرکویی رو شنیدید، چرا
من ابتداعا یه نمونه ای از آنچه که اشاره کردم به طنز الهیاتی در آثار قدمای خودمون به اختصار اون رو بگم خدمتتون، بعد چند تا ملاحظه دارم راجع به نکات آقای سرکوهی. ببینید مثلا ما در کتاب منطق طیر عطار در یه حکایت کوتاهی صحبت از قحطی است که در مصر رخ داده، خاصاً در مصر قحطی ناگهان، خلق میمردند و میگفتند نان، از غذا دیوانه ای چون آن بدید، خلق میمردند و نامد نان پدید، گفت ای دارنده
دنیا بودیم، چون نداری رزق کمتر آفرین. یه جور طعن از زبان مجنونی که خب به لحاظ فقهی هم در آن روزگار اگر از قول مجنونی کسی سخنی میگفت به هر حال مؤاخذ نبود، یعنی او مشمول این قصه واقع نمیشد، مشمول این حکم. داره طنز میگه، طنز الهیاتی، خطاب خداوند که ای دارنده دنیا بودین، اگه نمیتونی شکم خلایق رو سیر کنی که قحطی نیاد، کمتر بیافرین. ببینید این اون نمونه طنز الهیاتیه که در آثار قدمای ما چنان که اشاره کردم بوده است. اشاره نیکویی به اون بیت حافظ کردن.
بله درست، ولی الان ببینید شما اینو اشاره کردید به این که خب حالا انتقادی هم شده ولی بعید میدونم که عواقبی داشته باشه. مثلا الان میبینیم که آقای امیرحسین اسماعیلی روزنامه‌نگار یه توییت طنزآمیز کرده در مورد رابطه درگذشت امام هشتم شیعیان با انگور و بازداشت شده و زندان محکوم شده. شما این برخوردها رو چطور میبینید؟
من با این برخوردها که بر سر مهر نیستم و قبول ندارم. ببینید الان سخن این بود تا حالا ما بحث دو تا مقام رو از یکدیگه بعد تفکیک بکنیم. یه وقت بحثمون بحث توصیفی حقیقیه، یه وقت بحث حقوقیه. اشاره کردم به کارهایی که امثال بنده و دیگر نواندیشان دینی میکنن، جناب سرکویی درستم هست. من خودم راجع به حجاب کتاب نوشتم، در نقد حکم ارتداد مقاله نوشتم، در نقد حکم اعدام برای صاحب النبی، یعنی کسی که اهانت میکنه به پیامبر، یا حکم سنگسار، اینا همه مطلب نوشتیم و اینا خلاف آمد عادتم هست. این درسته، یعنی مواضع ما در مقام نقد این نوع برخوردهای خشن است. اون بحث حقوقیشه. من بحث حقیقیش رو بذاری روشن‌تر بکنم، چون در باب دومی فکر نمی‌کنم اختلاف رأی باشه. همطور که اشاره کردم نه به لحاظ کارآمدی مؤثره و نه اخلاقاً درسته. یعنی یک جوانی که در داخل کشور اونم در فضای کنونی این نوع مواجهه ها رو می‌بینه، خب قاعدتاً من جای او باشم، منی که الان میان سالم نگاه می‌کنم، قاعدتاً این برام رماننده است تا اینکه جذب کننده باشه. اگر بگم یک کسی یه توییتی به قول شما زده و 10 سال بعد بره زندان، چرا؟ این نه به لحاظ کارآمدی مؤثره و نه به لحاظ اخلاقی، و همونطور که به نظرم ستاندن جان مرتد یه امر غیر اخلاقیه، همونطور که مجازات سنگسار مبانی قرآنی و دینی درست و درمونی نداره و به لحاظ اخلاقی محکومه، همونطور که ستاندن جان کسی که اگر هم اهانتی بکنه به پیامبر امر ناموجهیه، بر همین سیاق هم این نوع احکام شداد قلازی که صادر میشه، من هیچ با اونا بر سر مهر نیستم. اما ببینید به لحاظ حقیقی، یعنی آنچه که در بستر جامعه میگذرد، دو تا نکته رو مایلم توضیح بیشتری بدهم. اولا ما وقتی که از مفهوم اهانت سخن میگیم، این خب یه مفهومیه و به تعبیر فیلسوفان این مفهوم مصادیق چندی هم داره. یعنی تفاوت بین طنز با اهانت با نقد در هر سیاقی و هر جامعه‌ای مشخصه. من دارم فقط اینا رو به اصطلاح تفکیک و تمییز از هم میکنم. میخوام بگم این مرزها نباید در هم فرو بره و ما اینها رو با هم بیامیزیم احکامشون رو. به لحاظ حقیقی ها بازم توضیح میدم، یعنی من به عنوان یک کاربر زبان فارسی وقتی که یه امری رو میبینم یا میخوانم یا مصور میشه میبینم، اینکه این از جنس نقد برای من قابل فهمه، یعنی در قابل فهم یعنی میگم میتونم تشخیص بدم. یه چیزی که از جنس طنز باز برای من قابل فهمه، اشاره کردم دقایقی پیشتر که اینا کاملا کانتکست دیپندنت، وابسته به فرهنگه. قصه اهانت هم همینطوره، یعنی قابل فهمه، هرچند حدود و سقوط مشخصی نداره، یعنی نمیشه گفت تا اینجا اهانت از اینجا نیست. خیلی مرزهای در هم رونده ای داره و این از افتضاحات عالم انسانیه، نه تقصیر کسیه، نه از میشود که به زور کسی بوده است. اما ما شامه‌های فرهنگیمون، شامه‌های اجتماعیمون و شهودهای زبانیمون به ما میگه بین نقد کردن، بین طنز گفتن و بین تخفیف کردن و اهانت کردن تفاوته. حالا شما به من میگید که آیا با کسی که اهانت میکنه باید مواجه شداد قلاص شد؟ پاسخ من البته که من منفیه. من هیچ همچین درکی ندارم. اتفاقا یه دفعه چند سال قبل با خود جناب سرکوری در یه برنامه‌ای بودیم، بعدا من یه مقاله‌ای هم در این باب نوشتم، حتی از منظر کسی که صرفاً متن مقدس مسلمانان رو مد نظر قرار بده، هیچ نوع مجازات شداد قلازی برای کسی که به پیامبر اهانت میکنه یا سخنان نامتعارفی میگه در نظر گرفته نشده. من با خود متن مقدس اینجا کار دارم. و ببینید من حالا نمیخوام بحث دین شناختی و از میشود متن مقدس شناختی بکنم اینجا. از من بپرسید آستانه تحمل دینداران باید بالا بره در باب نقد، در باب طنز الهیاتی که در ادبیات گذشته ما، در سنت صوفیانه ما سابقه داشته، باید آستانه بره بالا. در باب سومی هم تعبیر وحجرهم هجرن جمیلا و نوعی بی‌اعتنایی کردن در حین اینکه از من بپرسید اون عمل عمل غیر اخلاقیه. هرچند من نمیگم باید داغ و درفش داد به کسی که این کارو کرد، من نمیگم اگر یک کسی بنابر معیارهای فرهنگی جامعه ما
کاریکاتوری کشید یا نه سخنی گفت که مصداق اهانت بود. خب اهانت یه معنای مشخصی داره، مصادیقش از اصلی به اصلی فرق میکنه، اما یه فعل انسانیه، همونطور که نوازش کردن یه فعل، غذا خوردن یه فعل، محبت ورزیدن یه فعل، نمیشه از دیکشنری اهانت کردن رو خارج کرد. جناب سرکویی هم گفتن یا گفت این یه مفهومی بلا مصداق. من میگم اون رو هم میشه تشخیص داد، در این حال در باب نوع واکنشی که باید اینجا صورت داد، نه به لحاظ دینی، نه به لحاظ اخلاقی، نه به لحاظ کارآمدی با آنچه که اکنون جاری و ساری، من موافقتی ندارم و فکر میکنم اینا راهی به جایی نمیبره، اما نه اینکه مدلولش این باشه که این تفکیک ها وجود نداره. یه اشاره‌ای کردن اتفاقا اینجاها که اینور آب که قصه ها روشن‌تر میشه در این باب گفتگو کرد. من یادم یه جلسه سخنرانی بودم، شبیه آنچه که جناب سرکویی گفتن، یه خانومی از من پرسید همین قصه پیامبر اسلام و عایشه رو ذکر کرد و گفت از نظر من این یه جور مصداق کودک آزاری بوده یا هر چه. خب منم توضیح خودم رو دادم، گفتم این فکر میکنم یه جور خطای ناهمزمانی یا زمان پریشیه. اتفاقا حالا مرادم اینو نمیخوام بگم، چقدر خوبه که این بحثا باز باشه و طرفین، حالا چه کسی که با هر روایتی از سنت دینی یا با روایتی از امر فرهنگی باور داره، اون رو بتونه توضیح بده، منتقدم بگه، نه اینکه داغ و درفت باشه یا سانسور باشه.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، سروش دباغ، پژوهشگر حوزه دین، فلسفه و ادبیات، و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه طولانی تر این برنامه را میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید.